بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. نسبت به آیه قبل، آیه 28 سوره بقره، حالا اون نکاتی که به ذهن میرسید همه رو عرض کردیم، فقط باقی میمونه یه روایتی که عرض شد در تفسیر امام حسن عسکری علیه السلام آمده. چی؟ جواب دادم چرا اون خودم اثبات نمی کنه؟ اونو در درس گذشته عرض کردم، اثبات معاد نمی کنه. نه ایزی نه نه که اشاره نه، اثبات نمی کنه، اخبار می کنه. گفتیم در قسمت اول آیه احتجاج و احتجاج بر اثبات مبدع، قسمت بعدش اخباره. و آیه شریفه کیف تکفرون بالله و کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیه ترجعون. ما عرض کردیم که این آیه شریفه قسمت اولش کنتم امواتا فاحیاکم احتجاج در مقابل کفار هست در مقام اثبات مبدا. خدا میفرماید برای اثبات مبدا همین کافیه که کنتم امواتا فاحیاکم. شما که خودتون نمیتونستید خودتون رو به وجود بیارید، یک موجودی که غیر مخلوق باید شما رو به وجود بیاره و اون موجود غیر مخلوق خدای تبارک و تعالی است. قسمت اول آیه احتجاج برای اثبات مبدا، اما از ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیه ترجعون دیگه اثبات معاد نمیخواد بکنه، اخبار از معاد. خب توضیح دادیم اینا رو، تشبیه داشتی؟ حالا ببینید تو نوشته جاده. این گفتم این در مورد قیامته، این آیه اثبات معاد نمی کنه، اما قیامت که آزام و وعده به رحمان او به آیه دیگه ای هست، مطلب دیگری. هر آیه ای رو باید مستقل البته به انضمام آیات دیگه جمع‌بندی نهایی بشه، اما این آیه ببینید، عرض کردم مرحوم علامه مجلسی میگه این آیه از ادله اثبات حشره. کیف تکفرون بالله و کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیه ترجعون. و بعضی از بزرگان هم گفتن این آیه هم اثبات مبدا هم اثبات معاد، ولی ما به این نتیجه رسیدیم که فقط اثبات مبدا میکنه، دیگه اثبات معاد نداره، اخبار از معاده. خب حالا عرض کردم این در تفسیر امام حسن عسکری علیه السلام فی قوله عز و جل کیف تکفرون و کنتم امواتن رو معنا کرده کنتم امواتن فی اسلاب آبائکم و ارحام امهاتکم. امواتن رو اینطور معنا کرده، یعنی شما ها در اسلاب آبا و ارحام امهات بودید. فاحیاکم اخرجکم احیاءا ثم یمیتکم فی هذه الدنیا و یقبرکم ثم یحییکم. یحییکم رو به برزخ معنا کرده فی القبور. ثم الیه ترجعون فی الاخره به ان تموتوا فی القبور. بعد دوباره احیا میشید برای بس تا آخر. بر وقت این در بهار جلد 6 صفحه 236 آمده این روایت، به صورت دو تا روایت هم آمده. عن النبی مخاطبا لکفار قریش کیف تکفرون بالله الذی دلکم علی طریق الهدى و جنبکم ان اتعتموه سبل الردا. ولی دو تا روایت نیست، یه روایته. خب حالا مشکل این است که از جهت سندی تفسیر امام حسن عسکری علیه السلام هم روایت مرسله، هم منسوب به امام عسکری هست، روایت از جهت سندی اعتباری نداره. در اینجا ما معتقدیم روایاتی که در آیات قرآن میاد مشمول ادله حجیت خبر واحد هست. چون مرحوم آقای طباطبایی، اینو خوب در ذهن شریفتون بسپارید، مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه، ایشون معتقدن که ادله حجیت خبر واحد شامل خبر واحدی که متضمن بیان حکم شرعی هست میشه، اما خبر واحدی که میاد یه آیه‌ای رو معنا میکنه، این اخباری که در ذیل آیات آمده، ایشون میفرماین که ادله حجیت خبر واحد این خبرها رو شامل نمیشه. ما معتقدیم به تبع بزرگان، به تبع بزرگان مثل مرحوم آقای خویی، مرحوم والدمون رضوان الله تعالی علیهم، اینا قائلن به این که نه فرقی نمیکنه اون دلیلی که میاد خبر واحد را، خبر واحد ثقه را، عادل را حجت قرار میده، فرقی نمیکنه این خبر متضمن حکم باشد یا متضمن غیر حکم باشه. در تاریخش حجیت داره، در تفسیرش حجیت داره، در احکام شرعیش حجیت داره، حتی در اعتقاداتش. یه روایتی بیاد بگه در عالم برزخ این سوال ها میشه، ادله حجیت میگیره او رو. بله، ما یک سری امور اعتقادیه داریم که محتاج به یقینه. اصل مبدأ، توحید، نبوت، اینها ما باید با یقین بهش برسیم. اما خصوصیات معاد، این که حالا جهنم چند درب داره، در عالم قبل چه خصوصیاتی اتفاق میفته، خب نمیتونیم بگیم ما این روایات خبر واحد، خبر واحد در اعتقادیات حجیت نداره. چرا؟ در اعتقادیاتی که حالا بخواییم خیلی فنی حرف بزنیم اینطور میشه، خبر واحد در اعتقادیاتی که در موضوعش یقین عرض شده به نحو قطع موضوعیش، میگیم آقا شما به نحو قطع موضوعی باید یقین به خدا داشته باشی، به نحو قطع موضوعی باید یقین به توحید داشته باشی، یقین به معاد داشته باشی. اصل معاد قطع موضوعی در اشتخالت داره. میگم آقا حالا من در اونجا دارم تقلید میکنم یا خبر واحد گفته فایده ای نداره، ولی در اعتقادیاتی که درش یقین اصل نشده ما این روایات رو بهش عمل میکنیم، ولی عمل در صورتی که سند داشته باشه، نه مرسل باشه. و مرسل باشه مثل این روایت یا اشکالات دیگه داشته باشه. ما راجع به تفسیر امام حسن عسکری علیه السلام در اون بحث مکاسب محرمه مفصل اونجا بحث کردیم. نه خیلی زنده به خلاف هم قاده نمیدونیم، قاده هم نمیدونیم. پس ببینید حالا این روایتی که الان خوندیم، اولا برخلاف اون برداشتی که ما کردیم، ما گفتیم آیه داره اخبار میده که ثم یمیتکم ثم یحییکم، و برگردونیم به احیاء در روز قیامت. حالا اگه تو این روایت آمده این احیاء دوم رو به احیاء در عالم قبل برگردونده، حالا عرض کردیم روایت اعتباری نداره، بنابراین این مشکلی رو برای بحث ایجاد نمی کنه. خب این بحث از این آیه تقریبا تمام. بله بفرمید، اشکالاتون رو بفرمید. بله عالم زر هم وجوده، چرا اون اونجا اصلا میز خود چی؟ نه داریم خدا به کفار میگه کنتم امواتن، یعنی نوع بشر میت بوده. اینو گفتیم در مسئله خطاب کنتم، یعنی نوع بشر، حتی آدم، حضرت آدم قبلش چی بوده؟ اعدامن بوده. چی؟ حالا عالم زر رو دو صورت داره، یا عالم زر هم بگیم که او فی حکم امواته، چون توی این روایت هم میگه کنتم امواتن فی اصلاب آبائکم و امهاتکم، این باز عالم زر نیست. این ببینید عالم زر و از اخذ ربک من بنی آدم، خدای تبارک و تعالی از بنی آدم از ظهورشون این ذرات در آورد، یعنی بعد از اینکه اینا به دنیا آمدن و بعد مسئله الستو بربکم قالو بلا رو مطرح کرده، پس باید باز یه مرحله قبل از او بریم، قبل از اون. حتی من اگر خاص رو موجود زنده ندونیم او دیگه اشکالی نداره، اشکال ترابه، کما که بعضی از مفسرین سنی هم گفتن ترابه. اگر کسی بگه نه خاک هم یک نوع حیات داره، باز میگه آقا یه مرحله قبل از خاک، قبل از اینکه خدا آسمان و زمین رو خب هم عدا محض میشه، ما همون رو میخواییم بگیم، ما میخواییم که حتی یک مرحله قبل از خاکه. بله روایت هم داریم، روایت هم داریم، نه دلیل نداریم، در فلسفه میان و حرف رو میزنن، در فلسفه میگن، ولی اینطور نیست که دلیل داشته باشه. کان الله و معه و لم یکن معه شیء، یعنی لم یکن معه شیء، یعنی حتی عقل اول هم نبود، هیچی نبود، هیچی نبود. آقا اون طبق قاعده عرض شود که افاضه علت به معلول، و این که میگن علت وقتی مثلا علت هم در حد خدای تبارک و تعالی، این باید بدون معلول نباشه. حالا یه بحث فلسفیه، ولی ما از جهت بحث روایی و نقلی کان الله ولم یکن معه شیء، هیچی نبوده، این بیشتر. اون خواه بحث فلسفی هم باید قاعده فلسفی رو اثبات کرد. عرض میکنم آیه که میخوام الان بخونیم، این آیه 259 از سوره مبارکه بقره است. عرض کردیم ما به ترتیب آیاتی که مرحوم مجلسی در بهار داره مطرح میکنه، در 6 و 7 و 8 بهار، ما الان رسیدیم به جلد هفتم، طبق همون آیاتی که در جلد هفتم آورده داریم مطرح میکنیم. او کالذی مر علی قریه و هی خاویتون علی عروشها قال انا یحیی هذه الله بعد موتها فاماته الله مئات عام. میگه یا، حالا من ترجمه اجمالیش عرض کنم، مثل کسی که بر یک قریه عبور کرد. حالا این کس کیه؟ آیا از کفار بوده یا از مؤمنین بوده؟ از مؤمنین، آیا از مؤمنین عادی بوده یا پیامبر بوده؟ اینو عرض میکنیم. بر یک قریه عبور کرد و هیه خاویتون علا عروشا، این قریه خراب شده بود. حالا خاویه بنای خالیه است یا بنای خراب، اونم عرض میکنیم. بعد دید که این تمام مردمش از بین رفتن، خاویتون علا عروشا، تمام بناهاش ریخته، استخونهای مردم تو این قریه همینطور رها شده. قال انا یحیی هذه الله بعد موتها، خدا چجور میخواد اینا رو بعد از این که اینا مردن زنده کنه؟ جواب خدا این بود که فاماته الله مئات عام، خدا همین آدم رو 100 سال میران. حالا این اماته اختلافه، آیا مردن واقعی بوده یا مثل قضیه اصحاب کهف خدا این شخص رو از هوش برد، به خواب رفت. فاماته الله مئات عام، 100 سال، ثم بعثه. قال کم لبثت، خدا از او پرسید چه مقدار تو مکث کردی؟ قال لبثت یوما او بعض یوم، یه روز یا کمتر از یه روز. حالا اینجا چرا گفته یوما و گفته او بعض یوم، کمتر از یه روز؟ اینم یه سواله. قال فرمود خدا بل لبثت مئات عام، 100 سال تو درنگ کردی و موندی. فنظر الی طعامک و شرابک لم یتسنن، نگاه بکن به طعام و شرابت که هیچ تغییری نکرده. ونظر الی حمارک، نگاه بکن به حماره که حمار دو احتمال داره، به حمارت نگاه کن، حمار از بین رفته و استخونش اونجاست یا نه اونم هنوز زنده است. 100 سال بی آب و علف این حمار زنده است. یه احتمال ونظر الی حمارک، یعنی تو 100 ساله مرده بودی، این حمار بی آب و بی علف 100 سال زنده مونده. یه احتمال هست که به استخوناش نگاه کن. ولی نجعلک آیتاً للناس وانظر الی العظام کیف ننشرها ثم نکسوها لحما. فلما بعد فر بود نگاه بکن به این استخوانها، چجوری ما این استخوانها رو دو مرتبه زنده می کنیم و اونها رو گوشت روی او قرار میدیم. فلما تبین لنا قال اعلم ان الله على كل شيء قدير. این آیه یکی از آیاتی است که مرحوم مجلسی فرمود دلالت بر اثبات حشر داره و واقعا آیه خیلی مهمی هم هست از نظر تربیتی و اینکه آدم برای مردم گاهی اوقات بخواد مردم رو موعظه کنه. یکی از آیاتی که برای موعظه خیلی نافعه همین آیه است. اولین بحث توی این آیه این است که این عطف به چیه؟ اینجا این آیه با آیه 258 و آیه 260 رو مرحوم علامه فرمود این ستا با هم ارتباط دارن، این ستا آیه متصل به یک دیگرن. یعنی این او کلذی معطوف بر آیه قبله. علم تره ای که در الالذی حاج ابراهیم فی ربه، علم تره الالذی حاج ابراهیم فی ربه ان آتاه الله الملک، اون کسی که با ابراهیم محاجه کرد، این علم تره بر سر اینم در میاد. یعنی علم تره الالذی مر علی قریته. بعد مرحوم علامه فرمودند که آیه سوم هم همینطوره. آیه سوم و اذ قال ابراهیم، خب ایشون میفرماد یعنی ورد کور تعبیری که ایشون دارن اینه، تقدیر این سه تا آیه اینه، اذکر قصه المهاجه، یعنی اون کسی که با ابراهیم مهاجه کرد، و قصه الذی مر علی قریتین، و قصه ابراهیم، قصه خود ابراهیم که رب ارنی کیف تحیی الموتا. اذکر این ستا داستان، این ستا قضیه را. حالا ارتباط آیه 259 به 258 خیلی روشنه، ولی به نظر میرسه این آیه 260 وابش باب استینافیه است. و اذقال ابراهیم، خود از دلالت او بر اذکر داره ولی عطف به آیه قبل نیست. این ها نکته اول که مرحوم علامه فرمان این سه تا آیه متصل به همه، مرتبط به همه. به نظر میرسه نه، آیه 259 با 258 مرتبط به یک دیگره. خب نکته دوم، میم توی لغاتی که در این آیه شریفه وجود داره. اولین کلمه، کلمه قریه است. کلذی مر علی قریته، قریه اصل القریه الجمع من قریت الماء و سمیت قریه لاجتماع الناس فیها. کسی که آب رو یه جا جمع میکنه عرب میگه قریت الماء. اصلا قریه ده در این است که چون افراد توش جمعن، افراد که یک جای اجتماع میکنن اونجا رو بشن قریه، اجتماع الناس فی حال الاقامه به ها، بخوان جو بمونن زندگی کنن. کسی که بر یه قریه این جایی که مردم اجتماع داشتن قبلا در او و یه خاویتون علا عروش ها، این قریه خاویه، یه کلمه خاویه داریم، یه کلمه عروش داریم اینجا. خاویه رو اصل الخوا الخلا یا الخلا، خلو خوا با خلو خالی بودن یه معنا داره. یبدو خوا الارض من خوائه، خب این خوا یعنی چی؟ الفرج بین الشیئین، فاصله بین دو چیز رو میگن خوا. مثلا خلل میگن آقا این جز خلل داره، خلل داره یعنی در اجزایش بینش فاصله وجود داره، اجزایش متصل به یکدیگر نیستن، چسبیده به یکدیگر نیستن. خلل و فرج گاهی اوقات میگن خوا الفرج بین الشیئین لخلوف ما بینهما. و خوت دار تخوا خواهن فهی خاویتن خاویتون اذا باد اهلا، اگر گفتن یه خانه خوت خوت این خلط یعنی اهل چیزه خانه گذاشتند و رفتن. خوا به معنی جوع و گرسنگی هم میاد، چون وقتی بد خالی از غذاست بهش میگن خوا خوال بد. خب این راجع به خوابی، حالا بید خوابیه رو در بعضی از ارجاعات لغت ها یعنی خالیه معنا کردن، تو مجموع البیان خاویه رو به معنی خالیه معنا کردن، یعنی مر علا قریتون و یه خالیتون. خب اگر خاویه رو به خالیه معنا کنین این اشکال چیه؟ با علا روش ها سازگاری نداره. لذا خود کلمه علا عروشه ها دلالت داره برای این که خالیه در اینجا مجرد خالی نیست، به ما این قریه خالیتون علا عروشه ها باید برای خربتون معنا بکنیم، خرابه. عرض کردم تو بعضی از تفاسیر از ابن عباس خالیه رو معنای خرابه هم معنا کردن، ثابته؟ ثابتتون ثابتتون غلط، خاویه ثابتتون نداریم، خاویه اصلا دو تا معنا داره، یکی خالیتون یکی خربتون. خب خربتون که باشه ثابت هست دیگه، وقتی این خربتون یه ثابتتون، از این دو تا معنا بیشتر نداره. خاویه یه معنا خالیه ثبت کردن، جایی که بین دو شی فاصله است. این لغات رو آقایون تو ذهنتون خوب بسپرید بمونه، گاهی اوقات یه حدیثی میدرسید ریشه لغوی وقتی در ذهنتون باشه بسیار کارگشا میشه. یکی معنی فاصله است، فاصله بین دو شی رو عرب میگه خوا، خونه خالی رو عرب میگه خوا. یکی به معنای خرابه، ظاهر این علا عروشه ها قریه است، ولی که آنه خرابه. این قریه قریت و خاویتون یعنی خرابتون علا عروشه ها. حالا عروش چیه معناش؟ ببینید عروش به همون معنای علا عروشه ها رو باز در لغت معنا کرده مرحوم مجموع البیان به ابنیت ها، میگه قال ابو عبیده هی الخیام، عروش همون خیمه هاست و هیه بیوت الاعراب چادرها. حالا قدیم که این ساختمون های این چنینی نبود که ما بیم بگیم که آهن است و آجر است و سیمان است و عرب اگه توی دهی هم زندگی می همه چادر داشتن و هیه بیوت الاعراب. و قال غیره خاویتون علا عروشا ای بقیت هیتانها لا سقوف علیها، حیاتاش باقی مونده سقف نیست. و کل بنائن عرشا، بگیم خاویتون علا عروشه ها، یعنی فقط عرض می شود که حیاتش باقی مونده. خب این معنی دیگه است، علا عروشه ها یعنی عروش هم بناه، عریش و مکه یعنی ابنیت ها، عریش البیت بیتی که بناهاش خیلی بلنده میشه میگن عریش، به تخت میگن عرش، عرب به تخت میگه عرش، این عرش و عروش و عریش و اینا رو باید معناش روشن باشه. عرب به تخت میگه عرش، چرا؟ چون از زمین یه خود بالاتره. عرش الرجل قوام و امره، عرش البیت سقفه. خب حالا علا عروشه ها یعنی این قریه خرابه، سقفش همه ریخته، عروشش ریخته. پس عروش رو معنی همون سقف میگیریم. عرض میشود که تا اینجا. خب انا یحیی هذا الا بعد موتها، اینجا دیگه اذیت لغت ما کلمه که لازم باشه روشن بکنیم روشنه، چیزی نداره. میرسیم به اینکه فاماته الله، عرض کردم این اماته الله یک احتمال نیست که مراد از اماته در اینجا همین مردن معمولیه، یعنی خدا قبض روح کرد این آدم رو، خدای تبارک و تعالی قبض روح کرد این آدم رو، اماته الله مرد مرد آم ثم بعثه، دو مرتبه او رو زندش کرد. از فرمایید حالا میرسیم به این فرق کیه میرسیم، حالا میگوید لغتاشو مرده. آیا اماته رو برای موت برای قبض روح بگیریم یک، یا به معنای موت ثبات، ثبات یعنی بیهوش شدن، همون بگیم آقا این هم نظیر همون قضیه ایست که در مورد اصحاب کهف واقع شد، همون تو که اصحاب کهف 300 و چند سال خوابشون برد، به خواب رفتن، اینا هم به خواب رفتن. بله حالا عرض کنم خود کلمه اماته این ظهور در همین موت معمولی داره، اماته ظهورش این است که قبض روح شده از اینا. مرحوم آقای طباطبایی میگن ذکره بعض المفسرین ان المراد بالموت هو الحال مسمى عند الاطباء بالثبات، بیهوش شدن. ثبات چیه؟ و هو ان یفقد الموجود الحی الحس و الشعور، یه موجود زنده است اما حس نداره، شعور هم نداره، چیز هم نمیفهمه. ما بقا اصل الحیات مدت از زمان ایامن و شهورن او سنین، کما انه ظاهر من قصت اصحاب الکهف و رقود هم ثلاث منه و تس سنین ان بعث هم ان رقده یا رقده. چرا بگه اصحاب کهف؟ احسنتون. یک نکته مهم همینه، حالا دنباله کلام این بعض المفسرین رو ببینی. این بعض المفسرین که بعید نمیدونم شاید المنار باشه، حالا من نفس نشد بینو المنار رو، چون مرحوم علامه مثلا در اوائل تفسیر حرفای المنار رو متعرضه. این بعض المفسرین میگه والذی وجد من موارد اتفاق لا یزید علی سنین معدوده، همین اشکالی در ذهن میاد که آقا خدا میخواد معجزه اینجا نشون بده، چون معجزش این است که بیهوشی یه ما یه سال دو سال پنج سال، اما 100 سال دیگه خارق العاده میشه، فالثبات مئت سنه امر غیر مألوف و خارق للعاده لکن القادر على توفل انسان به ثبات زمانن که عدت سنین قادر على الغاء ثبات مئت سنه ولا یشترط عندنا فی التسلیم بما تواتر به النص من آیات الله تعالی و اخذها على ظاهرها الا ان تكون من الممکنات دون المستحیلات. می فرماید ما یعنی گفته این بعض المفسرین که همین که 100 سال خودش خارق العاده است همین کافیه و شرط نیست در نزد ما که اونچه که روایات ظهور در او داره ما اخذ به ظاهرش بکنیم الا اینکه ممکن باشه دون المستحیل. فقط احتج الله به هذا الثبات و رجوع الحس و الشعور الیه ثانیاً بعد سلبه مئت سنه الا امکان رجوع الحیات الى الاموات بعد سلبه عنهم الوفا من السنین. ایشون میگه خدای تبارک و تعالی داره به این شخص میگه همانطوری که من بعد از 100 سال حس و شعور رو از تو گرفتن دوباره به تو برگردوندم این افرادی هم که اینجا مردن بعد از دنیا من همشون رو زنده میکنن. این کلام ایشون. مرحوم آقای طباطبایی فقط میکنه لیت شعری کیفه از اول حکم به کون الاماته فل آیه من قبیل صبح مع ظهور قولی فاماته الله فل موت المعود. ایشون میفرمان اولا اماته الله ظهور در مردن طبیعی داره دون از صبح بعد میگوین هل هو الا قیاس فی ما لم یقل بالقیاس فی احدون و هو امر دلاله. ایشون یه نکته اشکال دومی که به بعض المفسرین دارن میگن شما قیاس کردی و قیاس داری میکنی در چیزی که احدی اصلا درش قیاس نکرده و اون چیه؟ دلالته و هو امر دلاله. سنی ها در باب احکام میان قیاس میکنن میگن اگه او حرام پس اینم حرامه اگه او واجبه پس اینم واجبه. در باب احکام قیاسی داریم اما در دلاله دلاله این چه؟ یعنی اگر ثبات مئت سنه امکان داشته باشه در فرضی که عادیش یه سال دو سال بیهوشیه پس احیای بعد از اماتة در روز قیامت هم ممکنه. مراد از دلاله ظاهرا همینی چه ایشون میخواد بیان بکنه. یه احتمال هست که بگیم دلالت مثلا همون ایشون داره قیاس میکنه اینجا رو به قضیه اصحاب کهف در دلالت در الفاظ هر دو احتمال در کلام ایشونه ولی جواب عمده همین است که در ذهن آقای خلیلی هم آمد این از خدا چه سوالی کرد کیفه انا قال انا یحیی بحث احیاء حاضر الا بعد موتا خب ثبات که احیاء نیست ثبات احیاء بعد الموت نیست ثبات است که این آدم زنده است بیهوشش کردن حالا یه مدت بیهوشی زیاد بشه. این مسئله انجماد که امروز در زمانه ما مطرحه خب حالا یه بحثی که از دیده فقهی آیا درست یا درست نیست خب حالا در انجماد هم این رو از نمی کشنش که حس و شعور و درک و اینها رو ازش می گیرن اما اون روح در بدنش موجوده بلا قبض روح اصلا کنه هیچ علمی نمیتونه به قبض روح بکنه ولی اینو نگهش می دارن به این نه. خب پس ببینید هم کلمه اماته که خدا آیت اماتهایی فرزن ظهور داره در مردن یک این که این خواسته این شخص این بود که انا یحیی هذه الا بعد موتها، اون وقت روی این حساب اون ثم بعثه و بعد این ثم احیاه اماته و ثم بعثه، یعنی او رو دوباره خلقش کرد. بخواب این اصلا کلمه بعثه برخلاف این بعض المفسرینه، بعثه دوباره او رو خلقش کرد، نه اینکه دوباره او حس و شعور به او داد. این حالا بله خیلی اون بعثان حیه دیگه، بعثه او یعنی احیاهو احیاهو، نمیگه دوباره حس و شعور او داد، او رو نمیگن بعثه. یوم البعث یعنی یوم الحیاه، یوم که احیا میشه. حالا این نکات دیگه هم داره که فردا عرض میکنیم انشاءالله. و صلی الله علیه.